بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، خواهران و برادران ایمانی خودم، هر کجا هستید، ایرانی های عزیز و نازنینی که همراه شبکه جهانی ولایت هستید، شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز، و بعضی جا هم شروع شده الحمدلله باران رحمت الهی. دقایقی پیش من بیرون بودم، فضای بیرون نم نم باران خلاصه داشت شروع می شد. انشالله که خدا رحمتش رو بر همه ما نازل بکنه. و یک سلامی ویژه هم خدمت همه بینندگان گرانقدری که در جاهای مختلف این عالم هستن، حالا چه در کشورهای آسیایی، چه در اروپا، آمریکا و آفریقا و کشورهای مختلف. بهترین ها رو برای شما آرزومندم. الهی که عاقبت به خیر بشید، الهی که زندگیتون سرشار از نور و سرور و معنویت باشه. با افتخار یک برنامه زنده دیگه ای از سری برنامه های فرکانس تاریکی رو تقدیم حضور شما میکنیم. خب به هر صورت هستن شبکه های معاند و دشمن اهل بیتی که به شکل های مختلف در طول شبانه روز در ساعات مختلف سعی میکنن فکر و اندیشه مخاطب رو سیاه بکنن، از بین ببرن، به تباهی بکشونن. گاهی با ابزارهایی که در اختیار دارن همه اون ابزارها رو به کار میگیرن تا فرکانس تاریکی رو به سمت و سوی مخاطبین به ویژه مسلمانان منتشر بکنن. و الحمدلله خدا رو شکر به لطف اهل بیت و قرآن عزیز، شبکه جهانی ولایت با قدرت ایستاده و تمامه شبهات اونها رو هرچند بی اساسه، هرچند پوچه، هرچند تکراریه، اما پاسخ میده. که یکی از برنامه‌هایی که این رسالت رو بر عهده داره برنامه زنده فرکانس تاریکی هست که در هفته دو شب تقدیم میشه، سه شنبه شبها و پنج شنبه شبها، که امشب با افتخار در کنار شما هستیم با حضور کارشناس عزیز و گرانقدر این برنامه، جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد سید عبدالصاحب هاشمی عزیز و نازنین و دوست داشتنی. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
ممنون، متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و آله و من الله و اللعنة علی اعدائهم الى یوم لقاء الله. اللهم انا نسألك دوام التوفیق و السداد فی القول والعمل والاعتقاد. همچنین سلام و عرض ادب و تحیات دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم، و از خداوند متعال قبولی طاعات و عبادات همه بزرگواران رو مسلط دارم. و انشالله در این شب عزیز، شب جمعه هم خدمت عزیزان هستیم. مثل برنامه قبل هم انشالله که امشب با دست پر اومدیم و انشالله مطالب رو هم عرض خواهیم کرد.
ممنونم، خیلی سپاسگزارم. ما سه شنبه که خدمتتون بودیم، حالا اتفاقی بیننده‌ای با هم گفتگو می‌کردیم و بحثی شد و اینها، بخش‌هایی از اون برنامه رو هم دوستان آماده کردن. اگر نیاز شد که ما اشاره کردیم به بحث این که حالا خدای وهابی‌ها شکلش چطوریه، به چه شکل مفرفری و نمی‌دونم بدون ریش و محاسن و دستاش اون شکلی و اینها، اینا رو گفتیم. و این بیننده گفتن که شما چنین مطلبی گفتید که مثلا در صحیح مسلم، صحیح بخاری، که حالا دوستان بخشی از اون برنامه رو هم آماده کردن که اگر لازم شد، اگر اون بیننده بزرگوارمون اومدن یا بر صورت مخاطبین درخواست کردن، ما سند ارائه میدیم که ما چه گفتیم خلاصه در اون برنامه. همینجا هم باز یادآوری میکنم ان شاء الله بخش عمده ای از برنامه ما اختصاص پیدا خواهد کرد به مخاطبینمون. دعوت میکنیم همینجا بدون تعارف و بدون هیچ ترسی که آقایان وهابی میتونید بیایید، بزرگانشون، آقایان که مدعی هستن، کارشناس شبکه های وهابی هستن، مسیر برای شما فراهم است، به عنوان مجری هستن فراهم هست. آقایان عزیز اهل سنت ما که ما با هم برادریم، با هم دوستیم، ولی اشکالی نداره با هم گفتگو میکنیم، میتونید شما هم روی خط ارتباطی ما بیایید. و آقایان مولوی و بزرگان و علمای اهل سنت هم این مسیر براشون فراهم و باز هست جهت طرح مباحث و گفتگوها. عزیزان شیعه هم که میتونن ان شاءالله به موقع تماس بگیرن. تمام راه‌های ارتباطی در تقریبا نیمی از برنامه، کمتر شاید 20 دقیقه، نیم ساعت از برنامه که رفت زیرنویسم میشه و ان شاءالله میتونیم خدمتتون باشیم. بیاد روی خط و مطالبتون رو بیان بکنید. خب میدونید ما ابتدای هر برنامه یه ویدیو کوتاهی رو، کلیپی رو از این شبکه‌های وهابی پخش می‌کنیم که اخیراً مثلا در شبکه‌شون مطلبی رو مطرح کردن. ما همیشه میگیم اینها واقعاً اگر بگیم اسمشون رو کارشناس، ظلم کردیم در حق کارشناسان. اینا یه گوینده بیش نیستن، گاهی میرن از این منور بهشون یاد میدن که چی بیاید بگید. اینا میان روی آنتن شبکه‌شون برخی حرف‌ها رو میزنن و خب ما هم بر خودمون وظیفه میدونیم که متقن، محکم، مستند. اونا همینجوری میگن، نه سندی ارائه میدن، ولی ما با سند پاسخ خواهیم داد. امشب هم ببینیم بخش ابتدایی رو، برمیگردیم جواب میدیم چند.
تنها چیزی که اومده رسول الله فرمودند که در زمان این خلفا، در زمان این خلفا دین خدا عزیز هست، دین خدا محبوب در بین مردم. در حالی که اگر ما این حدیث رو قبول کنیم، در زمان 12 خلیفه میگن که همه شیعه در زندان بودن و زیر فشار بودن و سرکوب میشدن. یعنی اگر ما این حدیث رو قبول کنیم، خود به خود تیشه به ریشه این خواهد بود، چون این حدیث میگه 12 خلیفه که دین خدا در زمان این 12 خلیفه عزیز محبوب بین مردم. حالا بیایم از دیدگاه آخوندان نگاه کنیم، آیا در زمان این 12 خلیفه دین خدا در بین مردم محبوب بود؟ میگن نه، امامان همه زندانی بودن، همه حصر خانگی داشتن، همه ترور میشدن، همه کشتیم، پس دین خدا نصرت نداشت. یعنی اگر این حدیث رو پذیرفتیم، مگر اینکه آخوندان
خب خیلی هم به قول خودشون مثلا وارد هستن، با واژه ها و کلمات هم بازی بکنن و در واقع اطلاعات غلط رو به خورد مخاطب بدن. حالا جناب استاد هاشمی انشالله پاسخ میدن، در خدمتشون هستیم. خودشون هم فرمودن که با دست پرم امشب اومدن. بسم الله.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حکایت این آقای وهابی، حکایت آن شخصی که مریض هست و طبیب هم دکتر هم بهش دارو میده، ولی دارو گذاشته یه گوشه، نگاه به اون دارو میکنه و گفته چرا من خوب نمیشم، یا گذاشته توی یخچال و توقع داره که همین که داروها رو گرفت خود به خود خوب میشه بدون اینکه داروها رو مصرف کنه،
یا نسخه رو گرفته از دکتر ولی نمیره دارو
دوا رو از داروخونه بگیره و توقع داره که خوب، بعد میگه که چه دکتر، اصلا دکتر نیست، اصلا این دکتر درو میگه که مردم مثلا خوب میکنه و کارش دکتریه. حکایت اینا اینجوریه، یا اینکه کسی میاد میگوید که آقا قرآن کریم کتاب هدایت نیست. خب آقایی که شما میگید قرآن کتاب هدایت است، آقایی به قرآن عمل کردید؟ گفت نه، اصلا کتاب باز نکردم قرآن رو، و توقع داره قرآن خود به خود بیاد اون هدایت کنه. و این کسی در زمان پیامبر زندگی میکنه، اصلا نه پای صحبت ها پیامبر میشینه و نه عمل میکنه و نه گوش میده هیچ، و توقع داره که هدایت بشه. خب این توقع واقعا بی جای و کامل غیر منطقیه. این آقای وهابی میگه چون که ائمه اهل بیت خب در زندان بودن، پس چرا زمانشون خوب نشد؟ خب مشخصه که خودت داری میگی زندان هستن، امامی که در زندان به سر میبره چطور میتونه جامعه و زمانه خودش رو اصلاح کنه و در واقع به اسلام و دین رو عزیز نگه داره؟ عزت اسلام، قوت اسلام و دین، که دین اسلام قوی باشه، شرطش اینه که در واقع به اهل بیت فرصت بدن، اهل بیت رو از امور تمکین کنن تا خود اهل بیت امور رو به دست بگیرن، اداره کنن، اون وقت بیا بگو که چرا اهل بیت کاری نکردن، یا اهل بیت مثلا در زمان خودشون اسلام عزیز نشد. و خب مشخصه اینا، یعنی من فکر کنم اصلا اون ثواب و فکر و هوش و ذهنشون کاملا کور شده، از بس که تعصب دارن حاضر نیستن اعتراف کنن. یعنی با اینکه اهل بیت اصلا چیزی به دستش نگرفتن، حتی در زمان آقا امیرالمومنین فرصت بهش ندادن، اونقدر 3 جنگ بر حضرت تحمیل کردند. خب نگاه کنید، بعد توقع دارن که چرا در زمان اهل بیت علیهم السلام اسلام عزیز نشد. امام اعظم امام موسی بن جعفر سلام الله علیه که 14-15 سال در زندان ها بودند، و همچنین سایر ائمه در حبس بودند، در تنگنا بودند، در زندان بودند، بعد این آقا توقع داره که چرا مثلا در زمان خودشون اسلام عزیز نشد، پس اینا امام نیستن. و روایاتی که ملاحظه می‌فرمایید در کتاب‌های اهل سنت که در باب همین 12 امام یا 12 امیر و 12 خلیفه با الفاظ مختلف آمدند، خود حدیث پیامبر هم در واقع خود در حدیث شرط گذاشتند، قضیه رو مشروط قرار دادند، یعنی فرمودند که عزت اسلام و اینکه دین اسلام همه جا را فرا خواهد گرفت و عزت و قوت خواهد داشت به شرط اینکه این 12 نفر حکومت و امور به دست بگیرند، اما اگر به دست نگیرند در واقع آب از آب تکون نمیخوره، بلکه اوضاع بدتر خواهد شد. یک نمونه از این روایت در کتاب صحیح مسلم، آقای مسلم نیشابوری در کتاب صحیح خودش طبق این چاپ دارالفکر میاد در صفحه 926 کتاب الاماره حدیث نخست رو ببینید، این طبق حالا حدیثی که در این صفحه هست، سمعت النبی صلی الله علیه و آله یقول لا یزال امر الناس ماضیا، همواره امر مردم پیش خواهد رفت، ما ولیهم 12، تا وقتی که 12 نفر ولایت فعلی بر اونها داشته باشند، ولایت یعنی تمکین کنند مردم اون 12 نفر رو از ولایت، ولایت دستشون باشه، ما ولیهم 12 رجلا، امامت در قوت کافی نیست، بلکه باید در فعل هم باشه، مردم بسپارن امور رو، مثل قرآن کریم، تا وقتی که قرآن گذاشتیم در واقع عرضم خدمتتون که در یه گوشی در پنجره گذاشتیم و دست به قرآن نمیزنیم، فقط قرآن رو سر سفره مثلا سفره نوروز و یا یعنی اینکه مسافر میخواد از قرآن بره، این که قرآن مایه هدایت نیست، بلکه برکتی داره، برکتشون بله. داره بر زندگی، اما بحث هدایت در واقع شرطش اینه که به تعالیم و دستورات و آنچه در قرآن هست عمل کرد، باید هدایت رو گرفت از قرآن، این شرطشه. اهل بیت هم همینطور، این که امام در زندان به سر میبره و این آقا میخواد که جهان گل و بلبل بشه، این طبقه کاملا طبقه مسخره ای هست. ما ولیهم، به شرط این که این 12 نفر ولایت رو به دست بگیرند. خب در دیگر روایت هم همین معنا هم اومده. این مطلب نخست. مطلب دوم این که خب آقای وهابی، شما که میگید که این حدیث نمیتونه مصداقش ائمه اهل بیت علیهم الصلاه و السلام باشه، خب خودت بیا برای ما توضیح بده که در واقع مصداق این 12 نفر چه کسانی هستند، چه کسانی در واقع پیامبر اراده کرده و مقصود پیامبر چه کسانی هستند که در زمان اینها اسلام عزت خواهد داشت. خب ما وقتی که میایم به عزم خدمت تو که به اون افرادی که بعد از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله به نام اسلام به نام دین حکومت کردن، میبینیم که اسلام نه فقط اینکه عزتی نداشت، بلکه روز و به روز بر ذلت و خواری متاسفان مسلمانان افزوده شده و این هم در واقع در منابع مختلف اهل سنت هم اومده و در تاریخ هم گواه بر این مطلب است. من به یک نمونه از این ازم خدمتون این موارد هم اشاره میکنم. مثلا شما دقت کنید در زمان یزید بن معاویه که این آقایون خب خیلی به یزید هم ارادت ویژه دارند و معمولا دفاع میکنند و نسبت به یزید هم خب اینا هم از همون نسل اعتقادی، نمیگم نسل نسبی و چیز هستن، ولی از همون آقا یزید هستن و دفاع میکنند. خب در منابع اهل سنت شما ملاحظه بکنید در زمان یزید 3 سال بیشتر که حکومت نکرد، به تعبیر خود آقای ذهبی میگه که در این 3 سال، سال اولش رو با شهادت آقا امام حسین سلام الله شروع کرد، سال دوم عرضم خدمتون که کعبه
واقعه حره،
سال سوم، سال دوم که کعبه به روز افتاد مکه هم، و این در منابع اهل سنت هست. من فقط یک نمونه، ببینید عزت اسلام رو در زمان یزید رو نگاه کنید،
چون یزید هم جز همون
12
آره از نگاه اینها جز 12 تا
این همه اینها اتفاق نظر دارند که یزید یک از اون 12 نفر، یک از 12 نفری هستن که اسلام در زمان او عزت داشت.
حالا یک نمونه از عزت اسلام رو ما بخونیم ببینیم. همین واقعه حره که معروف است در مدینه در سال 63 واقع شد. ببینید در کتاب مثلا در کتاب البدء و التاریخ آقای ابن مطهر ابن طاهر المقدسی در جلد ششم این کتاب چاپ مکتب الثقافه الدینیه که زارن در مصر بله شارع بورسعید طاهر در مصر چاپ شده، در کتاب البدء و التاریخ جلد ششم در صفحه 14 این کتاب وقتی به زمان یزید میرسه تا میرسد که ذکر وقعت الحره. خب چه اتفاق افتاد؟ فجاء مسلم بن عقبه که از طرف یزید بن معاویه فرستاده شد برای اهل مدینه که به خاطر که اهل مدینه ولایت یزید رو نپذیرفتند و والی رو بیرون انداختند فرستاد برای اهل مدینه. چه کار کرد؟ فاوقع بالمدینه، چه بلایی بر سر اهل مدینه که نیاورد. و قتل اربع آلاف رجل من افناء الناس، از عموم مردم 4000 نفر را کشت. و 70 رجلا من الانصار، و 70 نفر فقط از انصار کشت. عجب. این آقای مسلم بن عقبه، همین آقایی که روز و شب میگن صحابه شما علی صحابه حرف میزنید، آقای مسلم بن عقبه به دستور یزید بن معاویه 70 نفر از صحابه انصار را کشت. و بقر عن بطون النساء، و حتی شکم مادران باردارم شکافت و بچه های در رحم رو در آورد و کشت.
عجب.
و اباح الحرم و انهب المدینه که 3 ایام، و اباح الحرم همه حرمت ها رو شکست و اباحه کرد و گفت این مدینه آزاد هست، به لشکریانش اجازه داد که وارد مدینه شن و هر کاری که میخوان بکنن، هیچ گونه حرمتی.
و چقدرم زنازاده
احسن
متولد شد به واسطه
همین کار
اتفاق.
ثلاثت به مدت 3 روز. و بایعهم علی انهم قیء لیزید و جعل فیهم ماشا، و ازشون بیعت گرفت که بنده تمام مطلق و در تمام اطاعت یزید باشند و هر چی یزید دستو بده اینا هم حاضرن انجام بدن، بنده تمام یزید، همه اهل مدینه، صحابه هم بینشون هست. خب این در کتاب البدء. آقای ذهبی در کتاب تاریخ خودش تاریخ الاسلام، در تاریخ الاسلام آقای ذهبی در چاپ دار الکتاب العربی تحقیق تدمری در جلد عرضم خدمتتون که پنجم این کتاب حوادث وافد، در جلد پنجم این کتاب تاریخ الاسلام آقای ذهبی جلد پنجم، آقای ذهبی میاد در صفحه 23 این کتاب جلد 50 صفحه 23 و قصه الحره. خب و به تفصیل جریان این قصه و داستان حره رو نقل میکنه تا اینکه میرسد، ببینید چند صفحه، تا اینکه برسد صفحه 26. صفحه 26 این کتاب میگوید که قال جرير بن عبد الحميد عن مغيره قال نهب مسرف، مسرف همون مسلم، مردم اسمش گذاشتم مسرف از بس که در خون ریزی اسراف کرد، اسمش گذاشتم مسرف نه مسلم.
عجب.
نهب مسرف ابن عقبه المدینه 3، به مدت 3 روز مدینه رو اباحه کرد و غارتگری کرد. وفتض فیها 1000 عذراء، 1000 دختر العیاذ بالله در اون داستان بهشون ازم خدمتون که تعدی شد، 1000 دختر.
عجب.
و در اون سال همین 1000 دختر بچه بردن از زنا، زنازاده به دنیا اومد. ببینید این همه حرمت شکنی ها، این همه ازم خدمتون که جسارت هایی که در مدینه رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفت، این هم نمونه از عزتی که این آقایون ادعا دارن برای اسلام. میگویند که اسلام در زمان اینها عزت داشت. این یک نمونه شه. نمونه های دیگر هم هست در زمان معاویه، در زمان سایر بنی امیه، حتی در همون سالهای نخست عزم خدمتون که بعد از سقیفه و بعد از رحلت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله نیز همین یک هم از این نوع اتفاقات هم مثل قضیه هجوم بر خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و این همه جسارت ها و توهین ها هم در این مدت هم اتفاق افتاد. پس این عزت کجاست؟ عزت اسلام. بیایید شما تفسیر رو بگید که کجای اسلام عزت هست با اینکه این همه عرضم خدمتتون که جسارت ها و کارهایی که صورت گرفت. خب مطلب بعدی عرضم خدمتتون که خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله در احادیثی که ازشون نقل شدن خود حضرت هم بیان کردن که مراد از این 12 نفر در واقع چه کسانی هستند. خب در این حدیث حضرت فرمودن که 12 نفر، در بعضی روایت عنوان خلیفه اومده، در بعضی روایت عنوان امیر تعبیر شده و 12 نفر هم تعدادشون هست که تا به حال هیچ کسی نتوانست جز شیعه 12 تفسیری منطقی برای این 12 نفر ارائه کند و این حتی کسانی که خارج از اسلام بودند و اسلام آوردند وقتی که این حدیث رو شنیدند با اینکه خب براشون نه از هم مذهب شیعه و هم دیگر مذاهب براشون یکسان بود، تازه مسلمان شدند، وقتی که این حدیث رو خوندند تحقیق کردند دیدند که مذهب شیعه در واقع نزدیکترین مذهب به این حدیث و دیگر احادیثی که پیامبر فرمودند و این رو خود عرضم خدمتتون که خود اهل سنت، خود مثلا آقای ابن کثیر این هم اعتراف دارد در بعضی از کتابی خودش این مطلب رو آورده. مثلا در کتاب جالب هست، در کتاب تفسیر القرآن العظیم آقای ابن کثیر دمشقی در جلد 3 این کتاب الجزء 3 دار الکتب العلمیه،
دیگه ابن کثیر هم که معلومه دیگه
سلفی هست و بله
شاگرد ابن تیمیه
بله. آقای ابن کثیر اینجا در این جلد در صفحه 59 در همین باب، در باب حدیث 12 نفر میگوید که و اصل هذا الحديث ثابت، میگه اصل این حدیث ثابت است، ثابت في الصحيحين من حديث جابر بن سمره قال سمعت النبي صلى الله عليه واله يقول لا يزال امر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا، امر مردم پیش خواهد رفت تا وقتی که به شرط اینکه 12 نفر بر آنها ولایت داشته باشند. ثم تكلم النبي كلمه بكلمه فخفيت علي فسالت اي ماذا قال النبي، یک حرف پیامبر که نذاشتن اونایی که نشسته بودن قدر سر صدا کردند که نگذاشتن کلام پیامبر به گوش من برسه. فسالت پیامبر چی گفت؟ قال كلهم من قريش. وهذا لفظ مسلم، این حدیث مسلم است. ومعنى هذا الحديث، آقای ابن کثیر میگه معنای این حدیث اینه که البشاره به وجود 12 خلیفه، بشارت دادن پیامبر، بشارت دادن به اینکه 12 نفر خلیفه پیامبر هستند، صالحن آدمای اهل صلاحی هستند مثل یزید و معاویه و بنی امیه نیستند، صالحن یقیم الحق و یعدل فیه، حق را اقامه میکند و در بین مردم به عدالت هم حکم میکند. خب کسی که در زندان هست آقا چطور میتونه اقامه حق کند و عدالت هم بین مردم حکومت کنه؟
در این روایت هم نگفته که حکومت رو به دست میگیرن، به این معنا هم در این روایت نیومده دیگه. بله. در خبر داده پیامبر،
خبر دادن، بشارت دادن، بشارت به دادن؟ این معنا. بعد آقای خود ابن کثیر میگه ولا یلزم من هذا توالیم، حالا بیاد توجیه هایی میکند که این به هر حال با اون اعتقاد خود چطور میخونه. میگه لازم نیست آقای اینا پشت سر هم باشند و تتابع ایام، پشت سر هم روزاشون باشند. بعد دیگه ما 4 نفر پیدا کردیم، ابوبکر، عمر، عثمان و علی و بینهم عمر بن عبدالعزیز. حالا گشتند در میان بنی امیه، تنها کسی که گشتند و دیدن که یه ذره اوضاعش خیلی بهتر از بقیه است عمر بن عبدالعزیز هست، بقیه که اوضاعشون خیلی خرابه.
کلا شد 5 تا دیگه،
شدن 5 نفر بلا شک. اینا قدر متیقن است، قدر متیقن 4 نفر، ابوبکر، عمر و عثمان و امیرالمومنین و عمر بن عبدالعزیز. خب و بعد بنی العباس و بعد از بنی عباس حالا میگردن و هر کدوم که خواستن رو انتخاب میکنن. ولا تقوم الساعه حتى تكون ولايتهم على محال، لا محال، برها روز قیامت نخواهد شد مگر اینکه این 12 نفر، حالا اینکه مثلا اول مثلا اینها تقریبا همون 1000 سال قبل حکومت کردن، بعضیا 2000 سال بعد، بعضی 3000 سال، هر چند هزار سالی، هر چند 100 سالی شاید یکیشون پیدا بشه. واقعا پیامبر همین اراده کرده. بعد حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله لا یزال، ببینید لا یزال یعنی همواره قضیه استمرار دارد، نه اینکه حالا مثلا یکی الان یادی که 5000 سال پیش، این لا یزال نیست دیگه.
بله.
و ظاهر بعد خدا و ابن کسی میگه ظاهرن ان من هم المهدی، مهدی که پیامبر بشارت داد بهش و احادیث الوارده به ذکری، یک از این دو. خب پس یک مهدی شد و یک عمر بن عبدالعزیز شد، دو نفر، اونور هم چهار نفر، حالا فوقش تونست مثلا شش نفر رو پیدا کنه و چند نفر از بنی العباس. خب بعد آقای ابن کثیر میگوید که وفد تورات، دقت کنید، البشارت به اسماعیل علیه السلام، در تورات بشارت به اسماعیل شده، و ان الله یقیم من صلبه 12 عظیما، در تورات است 12 نفر بزرگوار اینها از صلب حضرت اسماعیل خواهند آمد، و هم هؤلاء الخلفاء الاثنا عشر المذکورون فی حدیث ابن مسعود و جابر بن سمره و بعض الجهال، حالا بعضی از بی سوادها، ممن اسلم من الیهود، از اونایی که اسلام بودن از یهود حالا شدن بی سواد، شدن جاهل به خاطر اینکه با اعتقاداتش نمیکنن. اذا اقترن بهم بعضش، اگر بعض شیء پیدا کنند، یوهمونهم، اونا کلا سر اونا میذارن و اونها رو در شک و وهم میندازند، انهم الائمه الاثناشر، میگه آقا اون 12 نفر همه ائمه ماست. خب واقعا هم همینطوره، بدون شک اجماع امت به اینکه ائمه اهل بیت بزرگوار بودند، در بزرگواری و در آقای ائمه اهل بیت علیه السلام کسی شک ندارد.
بله.
حتی ذهبی میاد مثلا در ترجمه امام صادق، امام کاظم، امام رضا، هر کدوم میرسه میگه که وکان یستاهل الخلافه، حقیقا این واقعا ارزش خلافت کردن داشت، این خیلی شایسته این که خلیفه مسلمانان بشه، همه ائمه اینطور بودند، در صلاح، در علم، در همه صفات سرآمد بودند. فیتشیع کثیر منهم جهلا و سفها لقلت علمهم و علم من لقنهم، و میگه بسیار از یهود و حتی غیر از یهود اینها شیعه میشن به خاطر اینکه علم ندارند و اونا میان اونها رو در واقع به سمت تشیع میکشن. نه، این به خاطر فطرته، به خاطر ازم خدمتتون که اون ادله و براهین بسیار واضح و روشنی است که شیعه دارد و حدیث پیامبر هم روشن هست. خب در احادیث اهل بیت، در احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله هم وقتی که ما مراجعه میکنیم میبینیم خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله دستور دادن به تمسک کردن به اهل بیت، به اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، در کتاب صحیح سنن ترمذی. آقای ترمذی در این کتابش که با تحقیق آقای ناصرالدین البانی هم چاپ شده، عربستان چاپ شده، الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد الرياض، در این صحیح در جلد سوم در صفحه 542 باب مناقب اهل بیت النبی صلی الله علیه و آله، حدیث النقل از جابر بن عبدالله انصاری که پیامبر صلی الله علیه و آله رو دیدن در روز عرفه و هو علی ناقته القصار، بر روی شتر بودن، یخطب خطبه میخوان، فسمعت و یقول یا ایها الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به، ای مردم من در میان شما قرار دادم تا وقتی که به اون تمسک کنید و اخذ کنید، لن تضلوا، هیچ وقت گمراه نخواهید شد. ببینید این که پیامبر صلی الله علیه و آله بشارت دادن به دو چیزی که در میان امت هست و دومن دستور داده به تمسک و چنگ زدن به اون، و نفرمودن که این دو نفر هستن، تموم شد، شما هر کار میخواد بکنید خود به خود شما هدایت میشید. نه خیر، اصلا تو برنامه خدا نیست که کسی رو مجبور کنه به هدایت، هیچ پیامبری و خداوند در هیچ زمانی کسی رو به هدایت مجبور نکرد. خداوند به انسان عقل داده، فطرت داده، پیامبر میفرسته، خود انسان انتخاب میکنه. لن تضلوا کتاب الله و عترتی اهل بیتی، کتاب خودم و عترت من که از اهل بیت هست. این هم حدیث صحیح. حدیث دوم هم همینطور در همین صفحه از زید بن ارقم نقل شده، قال رسول الله صلی الله علیه و آله انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی، من در میان شما قرار دادم تا وقتی که، مشروط به این قضیه است.
بله.
حالا به این آقا رفته اهل بیت رو زندانی کرده تا وقتی که آدم بشه، که چون ما هدایت نمیشیم واقعا تا این حد، یعنی آدم
اسلام عزیز بشه، دنیا گل و بلبل بشه،
بعد توقع دار. و اهل بیت میگه اهل بیت چرا زندانی شدن؟ اگه اهل بیت زندانیان، پس چرا میگید اسلام عزیزه؟ واقعا خنده داره. ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی احدهما اعظم من الاخر، کتاب الله و حبل ممدود من السماء الارض، که قرآن کریم هست، ریسمانی از آسمان به سمت زمین هست، و عطرتی اهل بیت، و عطرت من که اهل بیت من هستند، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، و از هم دیگر به هیچ وجه جدا نمی شوند. فانظروا كيف تخلو، پس ببینید بعد از من چگونه با اهل بیتم رفتار خواهید کرد با قرآن و عطرت. آقای وهابی، شما چه رفتار با اهل بیت، خودت چه رفتار با اهل بیت داشتی، امت چه رفتاری داشتن، اهل بیت رو زندانی کردند، بعد نشستن که چرا خداوند ما رو هدایت نمی کنه، چرا هدایت نمیشیم، پس چون که هدایت نمیشی پس تقصیر اهل بیت، اهل بیت هم زندانی کردند. و این در واقع این خودش یک نوع نشون میده که اهل بیت چقدر مظلوم هستند. اهل بیت رو در زندانی و در از شهری به شهری تبعید میکردند، بعد توقع دارن که خداوند نگاه رحمت به اونها بکنه. دوست. خب این هم دستور پیامبر صلی الله علیه و آله تمسک به اهل بیت علیهم الصلاة و السلام. در احادیث دیگری هم پیامبر صلی الله علیه و آله از اهل بیت هم به خلیفه تعبیر کردند. در همین حدیث ثقلین هم تعبیر خلیفتین هم دارد که در منابع اهل سنت هم این تعبیر هم آمده. مثلا در کتاب صحیح الجامع الصغیر و زیادته الفتح الكبير الطبعة المجددة آقای ناصرالدین البانی تحقیق زهیر الشاویش المكتب الاسلامی الجامع الصغیر که خود آقای سیوتی هست، آقای البانی اومده این رو در واقع تصحیح کرده. میاد در صفحه 482 جلد چند بود؟ بله المجلد الاول صفحه 482 جلد اول صفحه 482 اینی تارکن فیکم خلیفتین. این یک از الفاظ پیامبر صلی الله علیه و آله بیشتر از یک بار، بلکه بارها شده که این حدیث رو فرمودن با الفاظ مختلف تا اتمام حجت کنند. یه وقتای پیامبر فرمودن ثقلین، یه وقتای فرمودن خلیفتین. اینی تارکن فیکم خلیفتین، کتاب الله حبل الممدود ما بین السماء والارض و عطرتی اهل بیتی و انهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحظ، و این دو از هم دیگر جدا نخواهند شد، متفرق نخواهند شد تا وقتی که بر من وارث شوند بر حوض کوثر. این هم حدیث صحیح السند هست که نقل کردند. حدیث بعدی هم جالب هست، بحث تمسک هم داد. این تارک فیکم ما ان تمسکتم به، چون که من شنیدم بعضی از این بی سوادها اومدن گفتن که پیامبر بله فهمودن که قرآن هست اتاست، ولی نفهمودن که تمسک کنید، چنگ بزنید، اخذ کنید، نگفتن. گفتن بله قرآن هست، اهل بیت هست، که ما هم جواب بیدیم که اولا خود این که پیامبر اهل بیت در کنار قرآن قرار دادند، این به معنای تمسک کردن، چون که قرآن قرار تمسک چی هست؟ بله. خداوند قرآن نازل کرد که ما عمل کنیم، اطاعت و تبعیت کنیم. اهل بیت هم همینطور، هم که در کنار اهل بیت گذاشت پیامبر، یعنی باید تمسک و تبعیت کنیم. بعد خود در خود احادیث هم تصریح داره به تمسک، یکیش همین حدیث هست که اینجا هم هست، آقای البانی هم گفته صحیحون، گفته صحیحون. در بنابرای دیگه هم اگر میخوایم ببینیم، مثلا در بعضی از کتابهایی که مثلا در کتاب فضائل صحابه آقای احمد بن حنبل در جلد دوم این کتاب الجزء الثانی در صفحه 603 این کتاب میگوید که همین حدیث، قال رسول الله صلی الله علیه و آله انی تارک فیکم خلیفتین، تعبیر خلیفتین هست، اسناده حسن لغیره، اسنادش حسن هست. در منابع دیگر هم اگر بخوایم هم نگاه کنیم، بله در کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد آقای هیثمی الجزء التاسع جلد نهم این کتاب دارالفکر بیروت هم چاپ کرده، آقای هیثمی در جلد نهم در صفحه 162 این کتاب حدیث رو نقل کرده، انی تارکن فیکم خلیفتین، تعبیر خلیفه هم آورده، کتاب اللهی عز و جل و عطرتی، رواه احمد و اسناده جید، اسنادش خوبه، اسنادی که احمد نقل کرده. در چاپ دیگر همین کتاب مجمع الزوائد آقای هیثمی و منبع الفوائد چاپ دار و المنهاج هست، چاپ جدید هست، در این کتاب در جلد دوم این کتاب المجلد الثانی المجلد مثلا جلد دوم كتاب كتاب العلم دار المنهاج در صفحه 247 247 این حدیث رو نقل کرده و عن زید بن ثابت عن رسول الله صلی الله علیه و آله انی ترکت فیکم خلیفتین
کتاب خلیفتین
بله خلیفتین تعبیر شده کتاب الله و اهل بیتی و انهما لن يتفرقا حتى يرد علی الحوض رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات آینا چه جوابی روز قیامت به آقا رسول الله صلی الله علیه و میخوان بدهند تعبیر ثقلین تعبیر ولایت تعبیر خلیفه تعبیر امارت در این حدیث تعبیر خلافت پیامبر فهمید که اهل بیت خلیفه من هستند تعبیر تمسک تمسک کنید اخذ کنید با چه زبانی با چه بیانی پیامبر صلی الله علیه و به امتش بفهماند که بعد از من اهل بیت در جایگاه من هستند خلیفه و مقام ولایت و ما ولایت اومدن گفتن به معنی دوستی و نساتی که ما هم خود احادیث پیامبر ثابت میکنند که مراد بحث اولویت هست بحث حکومت هست بحث امامت هست این حدیث هم کاملا روشن انی ترکت فیکم خلیفتین من دو خلیفه خواه این امت اومده اهل بیت گذاشتن که در زندانی و در دوری و در این شهر به اون شهر بعد توقع دارن که امت هم اصلاح بشه اصلاح نخواهد شد امت مگر اینکه برگردن به کتاب خداوند و به اهل بیت علیهم الصلاة و السلام
خدمت بسیار عالی خیلی ممنونم و در واقع وقتی افرادی مثل یزید و معاویه و اینها میان خلافت رو به ظاهر بر عهده میگیرن دیگه معلومه تکلیف این امت چی میشه به کجاها کشیده میشه دیگه استاد
بله همینطور یعنی کسی که بیاد در واقع امامش رو مقتدایش رو معاویه قرار دهد یزید قرار بده این چه توقعی داریم که ازش بیاد اهل بیت میخواد دوست داشته باشه یا اینکه بیاد از اهل بیت دینش رو بگیره
یا مثل اون پسر خلیفه که اومد بیعت بکنه با حجاج که حالا بارها در همین برنامه دیگه هم گفته شده حالا ببینید با کجا کشیده میشه این امت و این اسلام که اون طرف هم تازه دستش هم دراز نمیکنه پاشو دراز میکنه میاد با پای من بیعت
بکنه بله بله همین آقا هم با همین مصرف و همین نماینده یزید که فرستاده بود که در واقع وقت الحره چه بلایی سر اهل مدینه آورد بعد خود این آقا عبدالله بن عمر میاد بیعت میکنه باش
عجب.
میگه من حدیث شنیدم از پیامبر صلی الله علیه و آله که سزاوار نیست کسی یک شب بخوابد مگر اینکه بیعت داشته باشد
آها با... یعنی با هم جنایتکاری که در مدینه
باش بیعت کرد با هم باش بیعت کرد حالا انشاءالله روایتش هم خواهیم آورد برای
درست بسیار عالی و در واقع این نکاتی که شما استاد فرمودید پاسخ اون افراد و حالا چه در صدر اسلام و چه الان که میگن کتاب خدا قرآن برای ما بسه اینم داده میشه دیگه یعنی هر جا قرآن آمده اهل بیت هم در کنار
یقینا همینطور هست چه در آیات قرآن آیات بسیار زیاد داریم که خود خداوند میفرماید که خود قرآن کریم به تنهایی کتاب هدایت نمیتواند باشد بلکه به وجود پیامبر در کنار این مبین در کنار این قرآن کریم آیات زیاد داریم در روایت هم همینطور بعد از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله اهل بیت هستند که در جایگاه پیامبر نشستند و باید امت بیان قرآن را از اهل بیت هم بگیرند بیان قرآن تأویل قرآن تفسیر قرآن هدایت قرآن را از اهل بیت باید بگیرند
بسیار عالی خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز بیننده همراه هستید با شبکه جهانی ولایت برنامه زنده‌ای که تقدیم حضور شما میشه با عنوان فرکانس تاریکی دقایقی پیش هم راه‌های ارتباطی تلفن‌ها زیرنویس شد میتونید تماس بگیرید از طریق تلفن‌هایی که در اختیار شما هست باز هم ما با صراحت میگیم با جرأت میگیم با شجاعت میگیم آقایان وهابی حالا برخی از بیننده‌هایی که گاهی اطلاعات چندانی هم ندارن میان روی خط ما مشکلی نداریم صحبت می‌کنیم گفتگو می‌کنیم بحث می‌کنیم ولی واقعا دعوت میکنیم این آقایان وهابی، علمای وهابی، مفتیهاشون، این کسانی که ادعای کارشناسی میکنن در شبکه‌هاشون، اینها بیان روی خط و گفتگو بکنیم. عزیزان اهل سنت هم میتونن بیان و همچنین دوستان شیعه ما. بزرگواری بفرمایید انشاءالله تماس بگیرید بعد از این فاصله که بریم اتاق فرمان. از طریق واتساپ هم میتونید پیام متنی، پیام صوتی، احیانا ارتباط صوتی هم برقرار بکنید و به ویژه از آنی که خارج از کشور هستن ما در خدمتشون هستیم. اجازه بدید که دل و جانمون رو مصفا کنیم و روح جانمون رو معطر بکنیم به نام نامی مولا و آقا جانمون امیرالمؤمنین روحی له الفدا و صلوات الله علیه که همه دار و ندار و زندگی و پدر و مادرمون فداش بشه انشالله بشنویم و ببینیم و لذت ببریم. میان برنامه ای رو برمیگردیم در کنارتون هست.
دل شد دوباره مجنون هیدر، 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 مست از ولایت ساقی کوثر، مست از ولایت ساقی کوثر. دریای احسان باران رحمت، اکمال دینی اتمام نعمت، بحر تو نازل آیات اسمت، ای نور یزدان در شام ظلمت، بحر تو نازل آیات اسمت، ای نور یزدان در شام ظلمت، ای بر دو عالم مولا و سرور، مولا افلاک و آفاق در دست هایت، هفت آسمان است در زیر پایت، عالم گدای شاه نجف بین، بر در ایمان مهرش صدف بین، عالم گدای شاه نجف بین، بر در ایمان مهرش صدف بین، بر تاج اسلام تا بند گوهر،
بسیار خوب. چقدر لذت بردیم شنیدن نام مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که الحق و الانصاف. بگذاریم همه تعصب ها رو کنار، مخصوصا عزیزان اهل سنت رو عرض میکنم، یا هر کسی که اصلا مسلمان هم نیست الان بیننده شبکه جهانی ولایت شاید باشه، بیایید یک تحقیقی بکنید، یک تفحصی بکنید، یک مطالعه‌ای در تاریخ داشته باشید، ببینید در بین صحابه پیامبر از نظر شجاعت، از نظر علم، از نظر فضل، همه مباحث رو در نظر بگیرید، مطالعه بکنید، بگذارید در یک کفه ترازو وجود نازنین امیرالمؤمنین صلوات الله و بقیه، و ببینید چه کسی واقعا جدای از ما که اعتقاد وحی داریم، میگیم ولایت امیرالمؤمنین وحیانی است، امر خداست، ابلاغ توسط پیامبر هست، در قرآن آمده، در روایات آمده، اما همه اینها رو هم بگذاریم کنار، فقط عقلمون رو حداقل یه ذره و مطالعات تاریخیمون رو در نظر بگیریم، ببینیم چه کسی واقعا شایستگی مقام ولایت، خلافت، جانشینی، وصایت بعد از نبی مکرم و معظم رو داشته جز وجود نازنین امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. وقتی واقعا نگاه میکنیم، چشممون رو واقعا با حقیقت تعصب رو کنار میذاریم و باز میکنیم، میبینیم که الحق و الانصاف جز وجود نازنین امیرالمؤمنین کسی شایسته ولایت و امامت و وصایت و خلافت نبود. و بعد از اون هم نگاه بکنیم نام تک تک ائمه‌ای که ما اعتقاد داریم ائمتی اثنی عشر، اون 12 نور، 12 امام، 12 وصی، 12 خلیفه، بشماریم یکی از وجود نازنین امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین، یک به یک تا وجود نازنین امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، مثل و مانندی در این عالم نبوده و نیست و نخواهد بود. اینجاست که حقیقت بر همه روشن میشه. از این لحظه به بعد ما در خدمت بیننده های عزیزمون هستیم، میان تماس بگیرن، صحبت بکنن، نکاتشون رو بیان بکنن و ما هم شنونده هستیم و اگر سوالی هم دارن پاسخگو خواهیم بود. میخوایم بریم به مشهد و رضا. آقای لقمانی پشت خط هستن. آقای لقمانی خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای اسماعیلی و همچنین خدمت آقای هاشمی.
ممنون و متشکرم. یکم بلندتر لطفا صحبت کنید. آقای خطاط هم صدا رو تقویت کنن، بفرمید.
ببخشید من دو تا سوال داشتم، البته اینا اعتقادات خودم نیست، من در مورد چند نفر از رفیقانم سوال دارم. اینها یه شبهه‌هایی براشون به وجود اومده که دارن از دین متاسفانه و دیگه دارن از اسلام حتی زده میشن.
درست.
سوال اولم اینه که استاد داخل قرآن، من خودم حالا زیاد تحقیق نکردم در این باره، خب ولی اونجوری که اینها میگن یه آیه‌ای بود فکر کنم یکیش سوره تحریم آیه اول میگفت که ای پیامبر چرا چیزی که خدا بر تو حلال کرده برای جلب رضایت همسرانت بر خود حرام میکنی؟ قطعا خداوند آموزنده و رحیم است. خواستم بدونم که آیا این آیه اشاره داره به گناه کردن پیغمبر و خطا کردن پیغمبر؟ و یک سوال دیگه هم داشتم، این بود که ما آیات و حتی روایات و احادیث بسیاری در مدح و ستایش ائمه داریم توسط خود پیغمبر، آیا در مورد خلفای اهل سنت آیات یا حتی مثلا روایات و احادیثی هم موجود هست که سند واقعی و سند درستی داشته باشه که بشه بهش استناد کرد؟
یعنی در منابع شیعه؟
هایا یا در منابع شیعه یا در اهل سنت که خب سند صحیح باشه؟
درست، در منابع اهل سنت که خب احادیث هست که همون بیش برقش هم ساختگیه، ولی خب الان سوالتون اگر در منابع ما هست خب ما گفتگو بکنیم، ولی که در منابع اهل سنت چیزای دیگه هم هست، هم مثبت هست هم منفی هست، چیز دیگه هم هست. حالا چشم، انشالله جواب میدیم. بله. ممنونم، سلامت باشید، متشکرم. البته من یک توضیح بدم که بر صورت برنامه‌های مختلفی در شبکه جهانی ولایت پخش میشه. ما پرسمان اعتقادی داریم که مباحث اعتقادی، پرسمان قرآنی داریم که در خصوص آیات قرآن اگر سوالی دارید، مثلا سوال اول ایشون در خصوص سوره مالک تحریم، آیات اول اینها، میتونید اونا رو در جای خودش مطرح بکنید. به صورت تخصصی اساتید بزرگوار مثل جناب استاد رستم نژاد و اساتید دیگه پاسخ بدن، ولی حالا وقتی رو آنتن مطرح میشه ما هم تکلیف داریم که اشاره‌ای به این مطالب داشته باشیم. خب جناب آقای عزیزی بیننده بعدیمون هستن از قزوین. آقای عزیزی خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام از بنده، سلام علیکم خدمت آقای سوری و حاج آقا هاشمی عزیز.
سلامت باشید. حقیر اسماعیلی هستم آقای عزیزی.
آقای اسماعیلی شرمنده، ببخشید چایشونم
در خدمت
هستم. هر دو جون شما بزرگ جوابید.
ممنونم، متشکرم.
من زمان جنگ استاد آهنگلان که میخوندن گفتن که مولا امیر المؤمنین استاد جبریل امین.
بانیم.
من این اومدم از یه پدر بزرگ داشتم، خدا ما کنا بیامرزه، 5-6 سال پیش فوت کرد. اومدم تو مغازان، شما به من گفته بودی حضرت رسول از جناب جبرئیل پرسیش چنگ شما چقدره؟ جناب جبرئیل فرمودن که یه ستاره هر 3000 سال یک بار نمایان می شود. من اون ستاره رو حدوداً 3000 بار دیدم. بعد چطور میشه جناب امیرالمومنین استاد جبریل باشه، جبریل امین باشه؟ گفت یه روز جناب جبریل حضور محضر رسول الله نشسته بودن، امیرالمومنین نوجوان وارد شد و جناب جبریل استادن و احترام شاگرد استادی به جا آوردن و رسول الله فرمودن لا اخا جبریل شما علی و نوجوان؟ گفت نفرمایا رسول الله، وقتی من را خداوند خرد.
آقای عزیزی خب ارتباطشون قطع شد. آقای عزیزی خیلی ممنونیم. حالا نکته‌ای که اشاره کردن ممنونی ازشون. اگر باز ارتباط وصل شد که میتونن ادامه مطالبشون رو بگن. بیننده بعدیمون رو دوستان متفقان فرمودید که آقای نیکوفر از شیراز پشت خطن. آقای نیکوفر خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
الو سلام علیکم.
خوبید آقای نیکوفر؟
خدمت آقای اسماعیلی و استاد عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم که همیشه زنده و پاینده و سربلند باشن.
ممنونم، سلامت باشید، بفرمایید.
اول میخواستم از خداوند متعال و بزرگوار حمد و ستایش به جا بیارم که وجود داره. واقعا خداوندی به این خوبی که هستش و وجود داره و ما خیلی دوستش داریم، چرا ما نباید به دستوراتش عمل کنیم؟ خداوندی که این همه نعمت رو برای ما آفریده، بهش هر چیزی که ما فکرش کنیم و بعضی چیزاش هم که نمیدونیم، در تو یکی از روایت ها خوندم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در شب معراج به خداوند فرمودن خداوند رو چرا بهشت و جهنم آفریدی؟ فرمودن که به خدا قسم یا احمد، اگر این مردم با عدی دشمنی نمی کردن اصلا من جهنم رو نمی آفریدم. بعد قرآن، خود قرآن به این روشنی، به این بیان زیبایی که می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راجعون، خداوندی که میگه سرپرست و ولی همه انسان ها، من خدا و مساوی رسول خدا و مساوی علی مرتضی و اولاد معصومنش میباشن و حتی اطاعت اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم و اطاعت اونا اطاعت منه، علی مرتضایی که شوهر فاطمه زهراست، شوهر
بسیار خیلی ممنونم،
سایر عالمین، حتی آیه‌ای که در وصفش اومده انا اعطینا کالکوثر، چرا ما باید اینقدر تعصب نشون بدیم؟ بعد به این راحتی خداوند به این بزرگی، خداوند به این خوبی که من واقعا شکرش میکنم که وجود داره و ما رو اشرف مخلوقات قرار داد، عقل بهمون داد، چرا با علی دشمنی میکنن اینا؟ آخه مگه علی با اینا چی کار کرده؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای نیکوفر، خدا بهتون عزت بده، سلامتی بده. تشکر میکنم از مطالبی که فرمودید و خدا نگهدارتون باشه انشالله. آقای عزیزی مجدد اومدن پشت خط، نکاتشون ناقص بود، فقط خواهش میکنم که کوتاه بگن آقای عزیزی، چون وقتمون محدوده و تلفن هم خیلی زیاد داریم. آقای عزیزی بفرمید.
سلام مجدد،
سلامت باشید.
بعد فرمودن که یا آقا جبرائیل، شما با علی نوجوان گفت یا رسول الله، وقتی خداوند من را خلق کرد خداوند از من سوال کرد اسمت و ربت، همین آقا همین چهره به من گفت بگو اسمم جبرائیل، ربم خداوند جلیل. این از الان اول ابوبکر بگه بیاد تا الان مفتیاتون بخوده، همهشون عظمت علی رو میدونن ولی تأثیر بیجا نمیزنن. با تشکر، ببخشی که وقت برنامه
خواهش میکنم، ممنونم، تشکر، خدا نگهدارتون باشه انشالله جناب آقای عزیزی. خب دوستانم اتاق فرمان اجازه بده ما یکی دو تا از این سوالاتی که مطرح شده رو پاسخ بدیم، بعد سری بعدی تلفن ها رو میتونن وصل بکنن. دوستان عزیز بیننده وقت دارید برای زنگ زدن، تماس گرفتن، به ویژه آیان وهابی از اهل سنت میتونن بیان روی خط، مشکلی نیست. خب جناب استاد، سوال اولی که آقای لقمانی مطرح کردن در خصوص حالا سوره ملک تحریم، من البته عرض کردم که باید در جای خودش به صورت تخصصی مطرح بشه، اما شما بزرگواری میفرمایید سوالا رو بالاخره همه جواب میدید، ازتون ممنون هستم. اشاره به گناه و خطایی از پیامبر مکرم بوده، چی بوده داستان؟
بله، به هیچ وجه اینطور نبود، یعنی خطایی نبود و پیامبر صلی الله علیه و مرتکب گناهی هم نشدند، بلکه اساسا کلمه مشکل اینه که بعضی وقتها ترجمه ناسعی و نادرست میشه از بعضی از کلمات قرآن کریم. کلمه حرام و حرمت که در این آیه اومده به معنای حرام شرعی نیست. ما یه وقتهای حرام شرعی داریم که اگر کسی حریم ما را مرتکب شد عذاب الهی داره، عقاب دارد، خداوند از روح هم ناراضی هست الی آخر. اما یه وقتهایی داریم حرام به معنای منعه. این هم در قرآن زیاد است، در آیات قرآن هم خداوند مثلا در عرضم خدمتتون که ان الله حرمهما علی الکافرین، در روز قیامت نسبت به عرضم خدمتتون که بعضی از کافرین که اینا از بهشتیان آب میخوان، غذا میخوان، فلان بهشون میگه که ان الله حرمهما علی الکافرین، خدا اینا بر کافران حرام قرار داد. خب در بهشت که بس حرمت و وجود که نداره اینجا
نیست
اونجا. این حرمت مقصود یعنی منعهما، حرمهما بر آنها حرام قرار داد، یعنی منع کرد. حرمت به معنای منع، خصوصا حتی حرمت شرعی هم همینطوره.
بله، یه
جور منع، یعنی قای حرامه، یعنی ممنوع، شرعا ممنوع است. یه وقتایی من حرمت شرعی نیست، تکوینیه. یک وقتایی خیر معنای لغوی، آقا یه وقتایی من بعضی از غذاها اجتناب میکنم.
حالا مثلا این آبو نخور، نه اینکه حرامه،
حرام
مثلا
نیست. من خودم مثلا برفرض مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمودن کسی که سیر بخوره یا پیاز وارد مسجد نشه، حرام نیست، ولی به خاطر آیت حال دیگر مستر کسی میاد بیاد با این کسی رو خورده دهنش بدبو هست، شاید کسی متنفر بشه یا بدش بیاد، بگه نخورید. اینها در واقع برای یک وقتهای حرام شرعی نیستن، بلکه من هستن. در آیه سوره تحریم یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجك، این از باب شفقت الهی است. خداوند میگه این بعضی از زنان تو ارزش ندارند که تو به خاطر اونها بعضی از غذاها رو نخوری. پیامبر بعضی یک عسلی میخورد که بعضی از زنانش گفت که این اونا هم دست شده بودند، و چون که پیامبر نزد اون همسر عسل میخورد، این که پیامبر دیگه نرو اونجا عسل بخوره، گفتن که ما بین خودمون یک عرضم خیلی نقشه ریختن که اگه پیامبر اومد دماغم بگیریم که پیامبر چه خوردی، خیلی چیز بدبو خوردی. پیامبر رعایت حال اونها گفت من دیگه از این عسل نمیخورم.
اون همسر پیامبر در واقع محبت داشت نسبت به پیامبر و
اینا حسودیشون میشد که چرا پیامبر نزد اون همسرش عسل میخورد. پیامبر گفت به خاطر رعایت این دو زن، این دو همسر، گفت من دیگه از این عسل نمیخورم. نگفت حرام است، بلکه خودشو منع کرد، که آیه نازل شد که یا رسول الله اینا ارزش ندارند، این دو زن به خاطر این دو نفر خودتو محروم کنی، محروم نکنی یا رسول الله. این در واقع یک نوع خطاب مشفقانه است و محبت، و اون عرضم خدمتون که اراده آسمان به آقا رسول الله صلی الله علیه و آله. پس حرمت شرعی است. حالا تفصیلش در همون بحث های تفسیر قرآن است که انشالله
خیلی ممنونم، سلامت باشید. سوال دومشون در مورد خلفا، حالا خلفای سگانه احتمال منظورشون ایشون اینه دیگه، حالا آیه‌ای روایتی.
ببینید من همینجا با تحدی هم میگویم که یک فضیلت، یک منقبت چه خود در کتاب‌های ما که اصلا نیست، حتی در کتاب‌های اهل سنت بگردید همه فضایل و مناقبی که ذکر میکنند برای خلفا، خلفای سه نفر، اینها در واقع توسط بنی امیه وضع شدند، دروغ هستند. یک بخش بسیاری از اینا رو خود اهل سنت علماشون گفتن دروغ هستند، یک بخش هم در بخاری و مسلم بودن که اینا هم مشخصه که اینا دروغ هستند، ساختگی هستند. اثباتش هم به وقتش اگه خواستن هم هر فضیلت بیایید ما ثابت کنیم که این فضیلت ساختگی هست، دروغ هست، یا اینکه سرقت شده، فضایل امیرالمومنین برای اینها آوردن، یا اینکه نه اساسا فضیلت نیستن و الی آخر. پس هیچ گونه فضیلتی هم در واقع فضیلت صحیحی که ثابت شده باشه نیست.
درست. در منابع شیعه هم که فرمود که اصلا چنین چیزی
برعکسش
اصلا چنین چیزی نیست، در منابع اهل سنت هم که هست خلاصه روایت ساختگی. ما قصد تو این جسارت نداریم، بس علمی است دوستا. درسته، یعنی اگر میگیم فرض کنید که در فلان کتاب آمده یه چیزی نقل شده که اینجا فضیلتی برای ابوبکر یا عمر، ما از نظر علمی ثابت میکنیم این حدیث دروغی است، حدیث معتبری نیست.
من حالا فراتر از این رو بگم، آقا امام رضا سلام الله علیه میفرمایند که بعضی از فضائل ما اهل بیت رو دشمنان ما میسازند و با قصد ورزی، یک قصدی دارند، یک فضائل خاصی درست میکنه با غرض ورزی. پس هر فضیلتی که نمیشه باور، حتی اگر مثلا نسبت به حالا کسی بیاد فضیلت برای اهل بیت میخواد نفع کنه، باید هم دقت کرد که این واقعا فضیلت هست یا فضیلت نیست. فضیلت تراشی است با یک قصد و برنامه خاصی این وضوه ساخته شده.
بسیار خوب دوستان و تا فرمان، برای سری بعدی تلفن ها هم اگر وصل بکنن ما آماده هستیم. تا آقای عزیزی هم حالا یه نکته ای رو گفتن، حالا استادی عرض کنم که امیرالمؤمنین برای جبرئیل که اون خلقت نوری قاعدتا اگر
در همون عالم ذر و عالم نورانیت در روایات الی ماشاءالله هست در روایت ما که خداوند اهل بیت رو خلق فرمودند و ملائکه رو بعدن که خلق فرمودند خلق کردند، ملائکه تسبیح و تقدیس و عبادت خداوند را از اهل بیت یاد گرفتند، به واسطه اهل بیت یاد گرفتند. حالا بحث های کلامی و بحث های معرفتیش مفصل هست و این به اختصار، این در همون عالم هست. این یک شواهد در قرآن کریم هست، مثلا نسبت به ابلیس وقتی که عبا کرده از سجده کردن، استکبرت ام کنت من العالین، ای ابلیس این که سجده نکرد برای آدم از باب استکبارت هست یا اینکه خودت از اون عالین اون بزرگواران حساب کردی؟ پس یک بزرگوارانی بودند که اینها نه از جن بودند نه از دیگر بودند و برای آدم هم سجده نکرده به خاطر که اونها افضل از آدم هستند. همون آیه و علم آدم الاسماء کلها، این ثم عرضهم علی الملائکه، با اینکه طبق قواعد عربی اگر مقصود خود اسماء به ماهی اسماء است، آیه باید میفهمید ثم عرضها ضمیر مؤنث باشه، ولی عربه هم یعنی ضمیر ذوی العقود برای جمع اومده که این چه کسانی هستن که انبیهم باسمای هؤلاء اشاره به افراد ذوی العقول هست، این چه وجوداتی بودن که عرضم خدمتتون که از آدم هم بالاتر بودند و از جن هم نبودند، از اینها در واقع ذوات مقدس اهل بیت علیه مثلا در روایت سنت اهل سنت هم اومده الا ماشاءالله که حضرت آدم به واسطه همین اسمای اهل بیت توسل کرد به خداوند اون را بخشید و همچنین در روایات هست که خداوند نور از حضرات معصومین را چندین هزار سال قبل از خلقت این عالم خلق کرده. حالا بحث‌های مفصلش دیگه در کتاب‌هایی که در این موضوع میتونه مراجعه کنه، بحث نورانی خلقت نورانی اهل بیت یا برنامه‌هایی که در این بابت هست.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. بریم ادامه تلفن‌ها رو داشته باشیم. آقای امیری از زاهدان پشت خطن. آقای امیری خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
الو
آقای امیری، سلام علیکم.
سلام،
حال شما خوبه؟ شبتون بخیر.
خوبی شما؟ سلامتی.
ممنونم. یکم بلندتر صحبت کنین لطفاً.
خوبی شما؟ سلامتی.
الحمدلله، سلامت باشید.
ببخشید در همین خصوص فضائل خلفای راشدین.
بله.
بخواستم سوال کنم که همراه بودن حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنهما در غار با حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فضیلت نیست؟
خب
ببینید، ما در فکر کنم دو سه برنامه قبل مفصل صحبت کردیم که اولا در این آیه هیچ اشاره به اسم کسی نیومده، این چه کسی هست که با پیامبر در غار بوده. در صحیح بخاری نام چند نفر رو بوده که با پیامبر بودند. حالا مشخص است که این مخاطب آیه در مخاطب پیامبر در آیه کدوم یک از اونها هست. مطلب سوم این که در واقع خصوصا این که کسی با پیامبر باشه در یک جای فضیلت نیست. حالا مثلا من یه جایی نشستم کسی هم کنارمه، نه فضیلت برای اون هست نه فضیلت برای من هست. فضیلت به این که در کنار پیامبر در یک جای کنار پیامبر بودن، این فضیلت نیست.
آیه نازل کرده چی؟
آیه کجاش فضیلت هست؟ آیه در مورد
غار معنا لا تحزن.
خب لا تحزن، حزن نداشته باش، این کجاش فضیلته؟
خب
آیه امیر، این که این که اگه یه خود دقت بکنیم شاید اصلا نقطه منفی داشته باشه، میگه نترس.
با پناه بردن به غار با ابوبکر صدیق یعنی فضیلت نیست؟
متوجه نشدم.
نه شما میگید آیه، میخوام ببینیم آیه کجاش
کجای
فضیلت؟
آیه فضیلت کجاش فضیلت؟
میگه لا تحزن نترس.
مثلا علمش ببین فضیلت، یه وقتایی میگه علمت ماشاءالله زیاده، شجاعتت، ایمان، تقوا، فلان، کجاش فضیلت؟ اینکه در کنار پیامبر بوده.
همین که این شجاعت و تقوا نیست که با پیامبر مکرم دوری از مشکلات و مشرکان و کافران باشه.
نه نه شجاعت نیست، به خاطر اینکه اگر شجاعت بود در جنگ ها فرار نمی کرد.
بعد حالا آقای امیر اصلا اصلش مگه ثابت شده که ابوبکر بوده؟ کجای قرآن اومده؟
کی بوده؟
خدای از شما، شما سوالی آیه که اسمی نیورده است.
خب من میگه ابوبکر بوده، شما خلافش رو ثابت کن.
خلافش رو بخاری میگه مشخص نیست، بخاری می اسم چند نفر میاره.
نه شما میگی که شما بخاری که ابوبکر بوده، خب باید بر اساس قرآن بگید کجای قرآن اومده.
شما دلیل دارید که ابوبکر بوده؟
بله
حضرت ابوبکر بوده همراهش تو غار.
خب شما میگید دلیل دارید؟
آیا میری؟
بله.
آقا اگه کسی بیاد بگه مثلا این عمر بوده، یا کسی بیاد بگه عثمان بوده، یا بگوید ابوذر بوده، شما باور میکنید؟ جان
کی بوده؟ شما خلافش ثابت کن کی بوده؟
رش شما باید ثابت بکنی. ببین در آیه که نیومده، آقای امیر جان گوش کن یه لحظه، در آیه که نیومده کیه؟ شما که میگه ابوبکر بوده باید ثابت بکنی دیگه. سندتو بگو، از کجا میگی حرفو؟ آقای امیری
بله
شما ثابت کن که ابوبکر بوده دیگه، برای ما ثابت کن ما قبول کنیم.
آره ما اهل سنت اعتقادیم. حالا اگه شما
خب ببین الان آقای
خب
جانم ببینید آقای امیری، حالا ببینید در کتاب این صحیح بخاری دقت کنید آقای امیر، این صحیح بخاری هست دیگه، معتبر این کتابی که نزد شماست دیگه، این صحیح بخاری هست، چاپ دار ابن کثیر هست. آقای بخاری در صفحه 1469 خب 1469 همین داستان غار رو میاره، میگوید که ثم لحق النبی و ابو بکر بغار فی جبل یقال ثور. ابو بکر و پیامبر رفتن در غاری به نام در جبل کوهی به نام ثور. فمکث فیه ثلاث لیال یبیت عندهم عبدالله بن ابی بکر. سه شبانه روز در غار که بودند، پسر ابوبکر هم همراهشون بود. سه نفر بودند، ابوبکر، پسر ابوبکر و پیامبر صلی الله علیه و آله. خب حالا شما بفرمایید که این آیه کدومشون مقصودش هست؟ شما میگید ابوبکر، شاید کسی بیاد میگه مقصود پسر ابوبکره، نه خود ابوبکر.
خودتون رو میگید، خودتون رو میگید که حضرت ابوبکر بوده تو غار.
شما الان گفتی آیه امیری.
شما
خودتون هر از نه ببین روایت روایت میگه دو نفر همراه پیامبر بودن، دو نفر همراه پیامبر بودن.
آیه میگه چی؟
دو نفر. آیه میگه ثانی اثنین، دو نفر بودن. روایت بخاری میگه سه نفر. حالا این سه نفر که هستن و اون در آیه لصاحبی، مقصود خود ابوبکر یا مقصود پسرشه؟
خب کی بوده؟ یکی بوده، کی بوده حالا؟
آقای
شما دلیل دارید کی بوده؟
نه شما، من میگم یه نفر، حالا من میگم ابوبکر بوده. شما
من میگم بوده؟ نبوده. هر کسی میخواد باشه میگه ابوبکر نبوده. میدونید چرا؟
کی بوده؟
ها؟ نمیدونیم. نمیدونید. شما میدونید؟
من نمیدونم. شما نمیدونید؟
نه، نمیدونم.
من میگم ابوبکر بوده.
من میگم دلیل بیار.
خب دلیل باید بیاری آقای امیری جان.
من میگم دلیل بیار.
کی بوده؟ من دلیلم همینه
که هر کی میخواد بوده، هر کی میخواد باشه. آره، ولی ابوبکر ببین دقت ببین آقای امیری ببین بس علمیه، ما میگیم که هر کی میخواد باشه ولی ابوبکر نمیتونه باشه. چرا؟
همه مشکل با خلفای راشدین چرا؟ چگونه؟
آقای امیری اگه میخواید بس علمی داشته باشید،
آقای امیری
شما میگید ابوبکر بوده، ما میگیم آقا در خود آیه قرآن اسمش نیومده، روایت بخاری هم مشخص نیست. بعد هم
آقای امیری یه لحظه یه لحظه شما اگر صاحب ببین آقای امیری یه لحظه گوش بده
هر ببین اصلا نیاز نیست ما بدونیم کیه، مهم نیست اگر ندانم. گوش بده گوش بده
خب گوش نمیدید آقای امیری.
اگر من نفهمیدم متوجه ندونستم کی بوده، نه از دینم چیزی کم میشه، نه نمازم خلل پیدا میکنه، نه اعتقاداتم خراب میشه. خب نمیدونم که چون که دلیل نداریم.
آقای امیری یه لحظه، شما الان از که 10 دقیقه از پشت خطی دارید با هم صحبت میکنیم، شما اومدی ادعا کردی گفتی که منظور از این آیه که همراه پیامبر ابوبکر بوده. خب سند این حرفت کجاست؟ کدوم کتابه؟ اسم یه کتاب بیار.
حالا شما بگید که حالا ابوبکر نبوده، کی بوده؟
عمر بوده آقا، عمر بوده. خوبه
نشد.
ابو هریره بوده. خوبه آقا
نشد.
خب چرا نشد؟ آقا من به دیگم آقا اصلا این آقایی که با پیامبر بود مثلا عبدالرحمن بن عوف بوده، زبیر بوده، طلحه بوده، میتون بگی نه؟
نمیدونم والا، نمیدونم شما ها چجوری باشناسین، چجوری نشستین با مردم صحبت میکنین.
آقای امیری ما چی گفتیم؟
حضرت ولی الله.
آقای امیری جان شما
علی ولی الله توی چیز ولی یعنی چی؟
حالا چرا بحث رو عوض کردید؟ بذارید همین موضوع رو تمام کنیم. یه لحظه آقای امیری من ازتون خواهش میکنم یه لحظه فقط. ببینید شما تماس گرفتید گفتید که ابوبکر همراه پیامبر در غار بوده بر اساس آیه قرآن، تو آیه که اسم ابوبکر نیومده. شما اگر الان ثابت بکنی که همراه پیامبر ابوبکر بوده، من اصلا به مذهب شما ایمان میارم. خوبه؟ اسم یه کتاب بیار که اونجا گفته باشه ابوبکر بوده. خوبه؟
همین که شما گفتین دیگه، تو صحیح بخاری نوشته که من اشرافیت کامل به صحیح بخاری ندارم متاسفانه.
خب ببین شما که اشراف نداری الان استاد نشون داد صحیح بخاری رو.
آقای امیری گوش بده، من ببین گوش بده آقای امیری، ببین چند تا مطلب بهتون میگم، برو تحقیق کن. مطلب اول این که در خود آیه اسم کسی نیورده، یک. دو، روایات شما متناقض هست. در بخاری یه جایی میگه که ابوبکر و پسرش بودن، جفتشون. قرآن میگه دو نفر بودن، ولی بخاری میگه سه نفر بودن. حالا اون دو، حالا مقصود پیامبر لصاحبهی کدومشون بوده؟ این مشخص نیست. نکته سوم، در بخاری شما میگه که اساساً ابوبکر قبل از این داستان مهاجرت کرده بود، رفته بود سمت مدینه، اصلا نبود با پیامبر. روایتش هم در بخاری هست، در صفحه 1773 میگوید که کان سالم مولا ابی حذیفه یا ام المهاجرین الاولین، امام جماعت بود این سالم، آقای سالم برده ابی حذیفه، امام جماعت بود برای کی؟ المهاجرین الاولین، آن دست از مهاجران اولی که مهاجرت کردند از مکه سمت مدینه. و اصحاب النبی فی مسجد قباء، در مسجد قباء در نزدیکی مدینه، اونجا نماز جماعت برگزار می‌کردند که این سالم برده ابی حذیفه امامشون بود. خب اون مهاجرین اولی که هجرت کرده بودن چه کسانی بودن؟ آقای بخاری میگه فیهم ابو بکر و عمر و ابو سلمته و زید و عامر بن ربیعه. ابو بکر در میان اون مسلمانانی بود که قبل از پیامبر هجرت کرده بودند، پس ابوبکر نبود در غار. این تناقض ها رو برید حل کنید. اگر بین خودتون در بخاری مسلم حل کردید، بعدن بیایید مطالبه کنید که شما بگید که شما هم قبول کنید.
آقای امیری شما یه لطفی بکنید، شما چون گفتید که من اشرافی ندارم، اطلاعاتی ندارم، خب برید به علماتون که آشنا هستن، امام جماعت اون اهل سنتی که هستن، مسجدتون، اینها
میپرسن حتما.
آره بگید بیان با ما گفتگو کنن، ما در خدمتشون هستیم. الان قبول کردید آقای امیری؟
حالا من به قول شما میپرسم، پرسجو میکنم این موضوع.
اشکالی نداره. هم پرسجو کنید، هم دعوتشون بکنید بیان با ما صحبت بکنن. اشکالی نداره که.
در مورد سوال دوم رو پاسخ میدیم؟
خب، حالا سوال دومتون هم بفرمایید. الان موضوع اول حل شد.
اینه که بپرسم پرسجو کنم.
باش. خب، سوال دوم.
ابو بکر نیست. ما که همه اهل سنت اعتقاد بر اینه که حضرت ابوبکر بودی. ولی شما میگی که نبوده، حالا من به قول خودم برم اینو.
نه، شما برادر عزیز، چون شما گفتی قرآن، ما گفتیم تو قرآن اسمی نیومده.
میگم آره. که میرم ریز میشم جزئیاتشو در میارم.
باش.
حالا.
بسیار خوب. سوال دومتون رو بفرمایید.
شما میگین به قول گفتنی ولی علی ولی خداست، یعنی به قول ما یار یاور ولایت داره بر به قول معروف بعد از پیامبر، درسته؟
خب
بعد توی اذان که میگن اشهد ان ولی الله، اون چی میشه؟ بعد میشه ولی برای ما بقول گفتنی معنا بفرم، معنای ولی یعنی چی؟
خب ولی یعنی سرپرست.
خب اشهد ان ولی الله یعنی
سرپرست.
نه اونجوری که شما میگید که ما نمیگیم، ما میگیم اشهد. نه اشتباه داری میگی آقای چیز، ما میگیم اشهد ان علی ولی الله. خب
خب یعنی چی؟
اشهد ان علی ولی الله. من شهادت میدم که حضرت علی ولی و سرپرستی است از جانب خداوند.
حل شد؟
ولی و سرپرستی از جانب خداوند.
بله، مثل رسول الله. رسول الله یعنی چی؟
خب قبلش هم
محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. ترجمه کن برام.
اشهد ان محمد رسول الله. احسن. محمد رسول خدا.
رسول خدا، مگه خداوند هم نیاز کسی براش رسول بفرسته؟
محمد رسول خداست دیگه. یعنی رسول محمد رسول خداست.
یعنی چی رسول خداست؟
یعنی رسول خداست دیگه.
یعنی خداوند براش کسی رسول فرستاده؟ رسول بالا سرشه؟
نه، رسول خداست.
خب یعنی چی رسول؟ یعنی
خدا باشه.
یعنی رسولی که از طرف خداوند مبعوث شده.
درسته؟
بله.
ولی هم همینطور.
نه اینکه پیامبر رسول خدا باشه، یعنی
رسول بر خداوند.
آره بر خدا باشه، به این معنی که نیست. درسته؟
علی ولی الله هم همینطور. علی ولی است که از طرف و از جانب خداوند سرپرست و ولی قرار داده شد.
درست شد آقای امیری؟
حالا بازم این موضوع
رو میپرسم. ایبی نداره، بازم اینم شما برو بپرس. شما به مولوی هاتونم بگید، به علماتونم بگید، به امام جماعت مسجدتونم بگید، اونا که به قول شما شاید سواد بیشتری دارن، اطلاعات بیشتری دارن بیان.
یا اینکه آقا بگید که کعبه خانه خداست.
درست.
خانه خدا به چه معناست؟ یعنی خدا نیاز به خونه داره؟ در اونجا ساکن هست؟
آقای امیری،
خانه خدا یعنی خانه‌ای که از طرف خداوند برای مردم قرار داده شده.
درست. آقای امیری من یه سوال بپرسم از شما.
جان بله
بفرمایید. چرا علمای بزرگوار شما، چرا مولوی ها نمیان با هم گفتگو کنیم؟ بس چرا فرار میکنن؟
کجا کی فرار کرده؟ کجا فرار کرده؟
خب الان شما مولویتون رو بیار، دفعه بعد باش هماهنگ کن، شماره تلفن ما هم بهش بده یا شماره ایشونو به ما بده، ما بهش زنگ میزنیم در مورد همین موضوع قار. بیایم با هم بحث بکنیم یا در مورد هر موضوعی که شما میگی. باشه؟
باشه باشه.
دست شما در نکنه. اگر شما کسی رو آوردی ما به شما جایزه هم میدیم. خوبه؟
انشالله.
ممنونیم. موفق باشید انشالله آقای امیری، خدا نگهدارتون بشه. خب وقت داریم یه تلفن دیگه. آقای یوسفی از شیراز خیلی وقتی هم پشت خطن، ببخشید. آقای یوسفی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم، سلامت باشید.
خسته نباشید خدمت شما و سید بزرگوار. دستشون رو میبوسیم از راه دور.
ممنون، متشکرم.
و ممنون گذار زحماتشون هم هستیم. دو تا سوال دارم خدمت.
بله.
با یه وهابی ما یه مناظره داشتیم، گفتن که توحید رو یعنی در مغازه به این شکل، اگر نه سواد آنچنانی که ما نداریم، هرچند یاد گرفتیم از شبکه خودتون بوده.
سلامت باشید.
گفتن که توحید امام علی رو از قرآن ثابت کنید، که جایزه گذاشتند و بعدم به درگیری هم کشیده شد. این یک سوال. سوال دوم این که اگه تو بحث و جدال ناخواسته یه بنده خدا وهابی اینجا ضرب و شتمی یا قتلی چیز انجام بدیم، این گناهه یا نه؟
خب نباید کار اینجا.
مورد سوم این که آقای امیری که الان پشت خط بودن، موقعی که بدون پشتوانه هست، چه مولوی باشه چه خودشون باشه، اگه به ترسیدن فضیلت باشه، منم که از توز که میترسم به پرفضیلت ترین انسان ها هستم.
درست. بسیار خیلی ممنون، متشکرم. حالا سوال دومتون این که قرار نیست یه وقتی در بحث و گفتگو، مخصوصا حالا اون جایی که شما ساکن هستید، کار به ضرب و شتم و جدال و اینها کشیده بشه. بر صورت کشور ما اهل سنت در کنار شیعه زندگی میکنه، متعالی وهابی هم اگر یه وقتی توهینی میکنه، جسارتی به اهل بیت میکنه، انسان وظیفه داره بر صورت در مقابلش بیسته، ولی در مباحث و گفتگوها و اینها سعی کنید که به اینجا کشیده نشه. حالا استاد سوال اولشون که این آقا حتی یه حرف خیلی عجیب غریبی زده. یعنی چه توحید حضرت علی رو از قرآن ثابت بکنیم، ولی حالا نکاتی هست بفهمید.
عرضم خدمت توحید، اگر مقصودشون اعتقادات و باورهای امیرالمومنین ثابت کنید، از قرآن باید ثابت کنید، نمیدونم
خیلی سوال عجیب و غریب مسئله بوده.
اگر مقصود این که بیاید ثابت کنید، بیاید بیان کنید که امیرالمومنین چه باور و اعتقادی در توحید داره، ما میگیم اعتقادات و باورهای امیرالمومنین همون قرآن و پیامبر صلی الله علیه و آله هست، که خطبه های حضرت، کلمات حضرت در این باره هم زیاد هست و خلاف فطرت نمیگن، خلاف قرآن نمیگن. مثل اعتقاد وهابیت نیست که خدا را تجسیم میکنند، خدا را به خلقش تشبیه میکنند، امیرالمومنین این تو باور ندارند. اما اگر کسی بگوید نه، مقصود این که توحید امیرالمومنین ثابت کنی، یعنی بگید که ثابت کنی حضرت علی اهل توحید بوده، کمان این که ابن تیمیه نور میگه، میگه اصلا شیعیان نمیتونن ثابت کنند حضرت علی اهل توحید بوده، توحید و اسلامشون نمیتونن ثابت کنند. ما میگیم که امیرالمومنین سلام الله علیه نیاز به اثبات توحید نیست، توحیدش، بلکه امیرالمومنین خداوند پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله امیرالمومنین رو میزان ایمان قرار دادند. اگر کسی بخواد ببیند که مؤمن هست یا خیر، خودش رو عرضه کند بر امیرالمومنین. اگر عشق به امیرالمومنین داشته باشه، عشق به فضل مناقب امیرالمومنین داشته باشه، بدونه که مؤمن هست. اما اگر نسبت به امیرالمومنین رو نداشته باشه، بدونه که منافقه، اصلا از دین خارج هست.
میزان ایمان و کفر
امیرالمومنین هست. در جنگ خندق پیامبر فرمودن که برزل ایمان و کله، تمام ایمان علی است، و هر کس علی ندارد ایمان ندارد.
بله درست. و یه جمله مشهور و معروفی هم هست که از امیرالمومنین، انا عبد من عبید محمد.
این در روایت کافی هست که امیرالمومنین خودش رو در واقع برده و در واقع عبدی و نوکری در مقابل آقا رسول الله صلی الله علیه و آله حساب میکنند.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد هاشمی، استفاده کردیم و لذت بردیم و بهره بردیم. و باز هم ما دعوت میکنیم آقایان، عزیزان اهل سنت، برید بپرسید، برید دعوت بکنید، برید بخواید. آقای احمدی سه‌شنبه اومدن، اشکال نداره، شما اگر میگید مثلا من اطلاعاتم کم هست، خب ما حق میدیم، چه بسا ممکن اطلاعاتتون کم باشه، ولی برید از امام جماعت مسجدتون، از مولوی محلتون، از عالم محلتون، رئیس حوزه علمیه اهل سنت محلتون بپرسید و اصلا دعوتشون کنید، بخواید بگید آقا شبکه ولایت همچه حرفی زده، همچه مطلبی میگه، اصلا ما در مورد اعتقاداتمون، بید باشون بحث بکنید، بیان و ما میپذیریم، هیچ مشکلی هم نداریم. اونها تماس نگیرن، شمارهشون رو به ما بدید، ما تماس میگیریم باشون و بحث میکنیم و هیچ مشکلی هم در این زمینه نداریم. ممنونم از اینکه امشب هم همراه شبکه جهانی ولایت بودید. دوستان عزیز، در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی با تمام وجودمون در این شب جمعه دعا میکنیم برای ظهور و فرج آقا جانمون مولامون امام زمان ارواح له الفدا، و از حضور شما مرخص میشیم. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار. اللهم صل